صبحانه با خبر امروز انتشار گزارش تحقیق و تفحص شورای شهر تهران، شهرداری پایتخت 13000 میلیارد تومان از سپاه پاسداران طلبکار است. توقیف یک محموله تسلیحاتی قاچاق در دریای عرب، آمریکا میگوید تحقیقات ابتدایی نشان میدهد سلاح‌های کشف شده متعلق به ایران است. ادامه انتقادهای مقام‌های جمهوری اسلامی از محتوای فایل صوتی ظریف، کشمکش بر سر اظهارات وزیر خارجه ایران تا چه حد دغدغه مردم است؟ و اختلاف نظر بر سر برگزاری نماز عید فطر در ایران، معاون وزیر بهداشت میگوید ویروس کرونا ایدئولوژیک عمل نمی‌کند. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رایا ملکی، به شما صبح خیر میگم. شورای شهر تهران گزارش داده که شهرداری این شهر نزدیک به 13000 میلیارد تومان به سپاه پاسداران پول داده و هنوز نتوانسته این مبلغ را پس بگیرد. شورای شهر تهران در قالب تحقیق و تفحص درباره قراردادهای شرکت رساتجارت وابسته به بنیاد تعاون سپاه و شهرداری تهران در سال 93 به بخشی از پرونده‌های فساد مالی دوران شهرداری محمد باقر قالیباف، رئیس کنونی مجلس ایران پرداخته. هرچند آقای قالیباف تا کنون درباره این پرونده‌ها اظهار نظری نکرده، اما در گزارش شورای شهر از او به عنوان متخلف نام برده شده. مهیار طهماسبی گزارش می‌دهد.
12900 میلیارد تومان این مبلغی است که شهرداری تهران در سال 93 و در قالب یک توافقنامه به شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران داده و هنوز بعد از گذشت 6 سال نتوانست آن را پس بگیرد. این چیزی است که در گزارش تحقیق و تفحص شورای شهر تهران درباره قراردادهای شرکت رساتجارت آمده. گزارشی که روز گذشته توسط محمود میرلوهی، رئیس کمیته اقتصادی شورای شهر تهران در صحن شورای شهر خوانده شد و به پرونده‌های مالی شهرداری تهران در دوران شهرداری محمد باقر قالیباف می‌پردازد. شرکت رساتجارت زیر مجموعه هلدینگ یاس و از مهمترین مراکز فعالیت‌های اقتصادی بنیاد تعاون سپاه بوده، همان نهادی که وظیفه اصلی تأمین مالی برای نیروی قدس سپاه را در اختیار داشته است. در گزارش شورای شهر تهران آمده که شهرداری تهران طی سالهای 88 تا 93 طی اجرای موافقتنامه فاینانس 1 43 فقره قرارداد واگذاری ملک به بنیاد تعاون سپاه پرداخت می کند که 645 میلیارد تومان از آن مازاد بر قرارداد است. رئیس کمیته اقتصادی شورای شهر تهران میگوید 12940 میلیارد تومان از منابع شهرداری شامل املاک، عوارض، هولوگرام، حواله و همچنین پرداخت‌های نقدی از طرف شهرداری به شرکت رساتجارت داده شده. آقای میرلوهی که یک بار درباره پرونده املاک نجومی با شکایت آقای قالیباف به دادگاه احضار شده بود، میگوید بدهی بنیاد تعاون سپاه که به میزان 1700 میلیارد تومان و مربوط به سال 94 بوده، در صورت جلسات مالی سال 95 و در گزارش حسابرسی حذف شده است. در متن کامل گزارش تحقیق و تفحص شورای شهر ضمن اشاره به اشکالات حقوقی بسیار در قراردادهای مالی بین شهرداری و سپاه پاسداران آمده که شهرداری تهران در فرایندی مخفی و محرمانه به بهانه تأمین مالی بخش خصوصی را از گردونه رقابت خارج و اجرای این پروژه ها را به صورت انحصاری و با قیمتی بالاتر از قیمت های حاصل از برگزاری مناقصه به قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه واگذار کرده است. در حالی که سال گذشته و در طی یکی از مرموزترین پرونده های اقتصادی در ایران، عیسی شریفی معاون محمد باقر قالیباف در دوران شهرداری تهران در دیوان عالی کشور به 20 سال زندان محکوم شده بود، آقای قالیباف همچنان از مزان اتهام به دور بوده است. با این حال در گزارش شورای شهر از شهردار سابق و رئیس مجلس کنونی در کنار عیسی شریفی قائم مقامش با به عنوان متخلف نام برده شده، در حالی که پرونده فساد مالی شهرداری دوران آقای قالیباف در ارتباط با سپاه پاسداران و نهادهای زیر مجموعش هر روز ابعاد تازه‌ای به خود می‌گیرد، به نظر نمی‌رسد که هیچ کدام نگران جایگاه سیاسی اجتماعی خود در آینده جمهوری اسلامی باشند. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
خب، گزارش شورای شهر تهران نشون میده که شهرداری پایتخت 12900 میلیارد تومان به سپاه داده ولی نتونسته پس بگیره. همکارم رضا حقیقت نژاد همراه ماست تا بیشتر بشویم. رضا، این بدبستانهای مالی سپاه با شهرداری تهران چگونه بوده؟ این دو نهاد چه ریشه های اشتراکی با هم دارن؟
یه نکته خیلی مهم اینه که این 12900 میلیارد تومان مربوط به سال 93 بوده این قرارداد و میشه معادل 4 میلیارد دلار و یک دو تا نهاد اصلی که اسمش در این قرارداد هست، که قرارداد خاتم الانبیا است که اون موقع اوایل کار دولت روحانی بوده، شاید نگران بودن که خیلی نتونن قراردادهای رو از دولت بگیرن، یکم شیفت کردن به سمت شهرداری که از اونجا بتونن قرارداد بگیرن. ولی نهاد اصلی بنیاد تعاون سپاه است. این بنیاد تعاون سپاه میشه به اصطلاح گفتش که نهاد اصلی تامین کننده هزینه های نیروی قدس سپاه پاسداران در دوره قاسم سلیمانی بود و بسیاری از شرکت هایی که در اون زمین داشتن کار میکردن هزینه های نیروی قدس رو تامین میکردن و یک سری قراردادهای رو به خصوص شرکت رسانه تجارت بسته بوده با شهرداری که بتونه اون تامین هزینه ها رو انجام بده. الان اعضای شورای شهر تهران میگن که علاوه بر این 4 میلیارد دلاری که اشاره کردم، یک مورد دیگه هم وجود داره که 1700 میلیارد تومان که این مربوط به سال 94 میشه و معادل 500 میلیون دلار هست. این هم در صورت حساب‌های مالی سال 95 گم شده، یعنی سپاه بدهکار بوده به شهرداری اون سال ولی در صورت حساب مالی سال 95 گم شد و مشخص نیست که کجا رفته. مجموع اینها نشون میده که یک فساد کلانی در این زمینه در جریان بوده که میدونیم چند نفر از جمله معاون قالیباف به 20 سال زندان محکوم شد، 3 نفر از کسانی که توی این شرکت ها هم بودن به 2 سال، یکی به 5 سال و یکیش به 30 سال زندان محکوم شد. ولی مسئله اصلی که شورای شهر دنبالشه این چند میلیارد دلار پولیه که از شهرداری تهران رفته و میخواد برگردونه. قوه قضاییه توی احکام محکومیت اون افراد نوشته بود جزای نقدی، ولی اصلا مشخص نکرده بود که جزای نقدی این افراد چقدر هست و اون پولی که میخوان ازشون بگیرن به کجا میره. بنابراین الان شورای شهر بیشتر به عنوان پول از دست رفته شهرداریه که خیلی سخت بتونن برگردونن.
مثلا اشاره کردی به فساد کلان در شهرداری، بحث این بدهکاری های کلان هم از سالهای قبل همطور که گفتی 92، 93 و 94 مطرحه. چرا تا حالا به نتیجه نرسه؟ یعنی این پول چرا بر نگشه و اگر هم بازداشتی بوده افرادی بودن که در رأس نبودن؟
چرا تا مهره مهم اینجا وجود داشته؟ یعنی هم پای سردار جعفری فرمانده پیشین سپاه در میان بوده، آقای آبرومند که معاون ارشد آقای جعفری محسوب می‌شده، خود آقای قالیباف که شهردار تهران بوده رئیس هیئت امنای اون بنیاد تعاون سپاه هم بوده و مهمتر از همه نقش قاسم سلیمانی همین وسط مهم بوده. یعنی اگر که می‌خواستن به طور جدی رسیدگی بکنن نام‌های خیلی بزرگتری به وسط می‌اومد و به نظر می‌رسید که مقاومت همین چهره‌ها هم نقش بسیار مهمی داشته اصلا در رسیدگی به این موضوع. خود اعضای شورای شهر هم در مصاحبه‌هاشون میگن که همین بخشی هم که رسیدگی شده میدونیم که در دادسرای نظامی بوده و کاملا محرمانه بوده و به اعضای شورای شهر هم اجازه ندادن. بنابراین یک نوع حاشیه امن و مسئولیتی که چهره‌های ارشد دخیل در این پرونده داشتن و از پشتیبانی سیاسی قضایی و بودن باعث شده که این روند به کندی پیش بره و من پیش بینی می‌کنم که در آینده هم خیلی به جای خاصی نرسه.
همکارم رضا حقیقت نژاد همراه ما بود. نیروی دریایی آمریکا اعلام کرد که یک قایق بدون پرچم و بدون تابعیت را در دریای عرب توقیف کرده که حامل سلاح بوده است. محموله شبیه به محموله‌هایی که پیشتر آمریکا و متحدانش در منطقه کشف کرده و گفته بودند که برای یمن ارسال شدند. آسوشیتد پرس از یک مقام وزارت دفاع آمریکا نقل کرده که تحقیقات ابتدایی نشان می‌دهد این سلاح‌ها متعلق به ایران است. همزمان خبرگزاری آناتولی ترکیه از اعزام ده‌ها نیرو از سوریه به یمن توسط سپاه پاسداران خبر داده، هرچند جا جمهوری اسلامی این خبر را تکذیب کرده، اما انتشار این خبرها در زمانی صورت گرفته که ایران و عربستان برای حل اختلافات منطقه‌ای چندین دور گفتگو انجام دادند. ایلیا جزیری گزارش می‌دهد.
توقیف قایق حامل هزاران قطعه سلاح در دریای عرب توسط نیروی دریایی آمریکا، خبرگزاری آسوشیت پرس به نقل از یک مسئول در وزارت دفاع آمریکا گزارش داده که این قایق از ایران حرکت کرده و احتمالاً به یمن می‌رفت. رویدادی که بار دیگر جمهوری اسلامی ایران را با مسلح کردن حوثی‌های یمن مرتبط می‌کند.
پادشاهی سعودی بر مخالفت قاطع خود با دخالت‌های ایران در منطقه و یمن تأکید می‌کند، زیرا دلیل اصلی به درازا کشیدن بحران یمن با کمک به شبه نظامیان حوثی از راه قاچاق موشک و مجهز کردن آنها به کارشناسان نظامی است.
خبرگزاری آناتولی ترکیه هم در گزارشی به نقل از منابع آگاه خود نوشت که سپاه پاسداران حدود 120 نیروی سوری را برای کمک به شبه نظامیان حوثی به یمن فرستاده است. گزارشی که توسط سفارت ایران در ترکیه تکذیب شد و آن را نشانه کم اطلاعی دانست. این تحولات همزمان شده با ادامه جنگ در یمن و همچنین ادامه و حتی تشدید حملات موشکی و پهپادی حوثی‌ها به عربستان سعودی، رویدادی که از سوی آمریکا محکوم شده است.
These attacks are unacceptable. They are dangerous.
این حملات غیر قابل قبول هستند. آنها زندگی غیر نظامیان از جمله شهروندان آمریکایی را در معرض خطر قرار می‌دهند. ما از تکرار حملات حوثی‌ها به پادشاهی سعودی بسیار نگرانیم. این حملات رفتار گروهی نیست که برای رسیدن به صلح جدی باشد. The actions of a group that is
serious about peace. پیش از این عربستان سعودی که حامی دولت یمن است، طرحی برای آتش بس و گفتگو در یمن ارائه داده بود، طرحی که از سوی حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی هم پذیرفته شده بود، اما در میدان نبرد اتفاقی نیفتاد. تحولاتی همزمان با گفتگوهای ایران و عربستان سعودی با میانجیگری عراق. گزارش ها حکایت از آن دارد که جنگ یمن یکی از مهمترین محورهای گفتگوهای کنونی است، در حالی که عربستان سعودی خواهان توقف پشتیبانی ایران از حوثی هاست، تهران از ریاض می خواهد به جنگ یمن پایان دهد.
این مسیر گفتگو همچنان بازه. هر روزی که عربستان سعودی این مسیر رو اصلاح کنه و جنگ یمن رو خاتمه بده، بپذیرد که تنها در گفتگوهای درون منطقه‌ای میتوان به یک فهم مناسب متناسب رسید و ترتیبات امنیتی یا ترتیبات منطقه‌ای پایداری داشت، جمهوری اسلامی ایران آغوشش کاملا باز است و ما پذیرای اونها خواهیم بود.
در روزهای پیش ریاض ضمن انتقاد از سیاست‌های منطقه جمهوری اسلامی ابراز امیدواری کرد که بتوان به تفاهم‌هایی برای آرامش در منطقه دست یافت. حالا باید دید گزارش‌های اخیر که نشان از ادامه و حتی تشدید سیاست‌های جمهوری اسلامی دارد چه تأثیری بر روند مذاکرات میان ایران و عربستان و حتی شاید مذاکرات اتمی در وین خواهد گذاشت. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
کامبیز قفوری ما رو همراهی میکنه، تحلیلگر روابط بین‌الملل و روزنامه‌نگار مقیم فنلاند. آقای قفوری، در سالهای اخیر به غیر از رهبر جمهوری اسلامی، فرماندهان ارشد سپاه هم بارها بر کمک رسانی و حمایت از حوثی‌ها و به گفته خودشون مردم یمن تاکید داشتن. حالا رسانه‌ای شده که ایران جنگجو هم به یمن میفرسته. ایران البته تکذیب کرده. در شرایطی که تهران و ریاض پای میز مذاکره هستن، این گزارش‌ها چه معنایی میتونه داشته باشه؟ نوعی امتیازگیری بیشتر از طرف ایرانه یا تخریب ایران در مذاکرات؟
خب به موازات اینکه مذاکرات بر سر مسئله هسته‌ای ایران داره انجام میشه در وین، یک سری معضل منطقه‌ای هم وجود داره. این معضلات منطقه‌ای باید در کنار اون مذاکرات در واقع برجامی حل بشه، وگرنه سرنوشت توافق جدید هم میشه مانند برجام 2015 که به دلیل غامض بودن مسئله فعالیت‌های ایران در منطقه یکی از دلایل شکستش بود. اسرائیلی‌ها، عربستانی‌ها در زمان آقای ترامپ فشار بسیاری آوردن تا به نوعی لابی کردند تا آقای ترامپ بیاد از برجام بیرون، و الان آمریکا نمیخواد بدون کسب رضایت دست کم نسبی متحدانش در منطقه به یک توافق برسه. پس یک رقابتی در عرصه منطقه در جریانه. جمهوری اسلامی هم میخواد در میز مذاکرات دست بالا رو بگیره. از یک سو در سطح بسیار پایینی سعی میکنه که با عربستانی ها با مذاکره بکنه، مذاکراتی که میدونیم الان در عراق در جریان است. از طرف دیگه سعی میکنه که روی زمین امتیاز بگیره، از نظر آرایش نیروها امتیاز بگیره، به خاطر اینکه دست بالا رو داشته باشه در هر توافق منطقه‌ای که به موازات توافق هسته‌ای با جامعه جهانی احتمالاً بهش خواهند رسید. یکی از مسائل عمده ای که غربی ها روش اصرار دارن اینه که برجام صرفاً اتمی نباشه. جمهوری اسلامی میگه اینجا با شما اتمی صحبت میکنم، قرارداد هسته‌ای میبندم، ولی در کنارش مسائل منطقه‌ای رو حل میکنم. من کل ماجرا رو در رقابت ایران و عربستان به این سو میبینم که اینها ناگزیرند از رسیدن به یک توافق در کوتاه مدت و میان مدت، و در این مدت باقی مانده به اون توافق هر کدوم سعی میکنن که دست قوی تری رو داشته باشن تا اگر قرار به یک اگریمنت، به یک توافق با هم دیگه برسن، امتیاز بیشتری بگیرن.
به هر حال شرایط منطقه از 2015 آقای غفوری خیلی تغییر کرده، هم در دوران ترامپ هم در دوران بایدن. عربستان با تهران و ترکیه مذاکره میکنه یا ریاض یک هیئت به دمشق فرستاده. آیا رویکرد عربستان در مقابل ایران، ترکیه و حتی سوریه، یا بهتر بگم در منطقه تغییر کرده؟
رویکرد عربستان تغییر کرده. ببین، از زمانی که اصلا سال 2011 به بعد، در واقع از بهار عربی به بعد، عربستان بسیار نگران بود از تحولاتی که در منطقه رخ میداد. اوائل با نگاه محافظه‌کارانه سعی کرد که تحولات رو دنبال بکنه، و بعد از اون سعی کرد یک نیروی مؤثر باشه، یعنی بر مصر اثر بگذاره و تحولاتش اجازه نده که یمن در بغل گوشش مخصوصا سرنوشت سوریه رو تکرار بکنه و جمهوری اسلامی بیاد آنجا. بنابراین من فکر می‌کنم تغییر سیاست کلی عربستان یک قسمتش برمیگشت به شاه شدن ملک سلمان، یک قسمتش برمیگشت به آمدن آقای ترامپ در کاخ سفید، ولی مجموعه قضیه این بود که کل حاکمیت سعودی احساس میکرد اگر نقش مؤثر نداشته باشه بازی رو به رقبای منطقه‌ایش میبازه. تا زمانی که حالا آقای ترامپ بود در اون 4 سال کمی خیال سعودی ها راحت تر بود، به خاطر اینکه یک متحدی داشتن در کاخ سفید که فکر میکردن هر گونه اقدامی رو بخوان در منطقه بکنن اونها پشتیبانی میکنن. الان با آمدن آقای بایدن به نظر میرسه که سعودی ها دارن سعی میکنن با مذاکره با بازیگران منطقه‌ای همون موضع محکم خودشون رو لاقل تلاش بکنن که به یک موضع محکمی دست پیدا بکنن.
کامروز غفوری همراه ما بود، تحلیلگر روابط بین‌الملل و روزنامه‌نگار مقیم فنلاند. نشست‌های کارشناسی در وین به طور فشرده در حال برگزاری است و اختلاف‌ها بر سر پیشنویس متن توافق احیای برجام کاهش پیدا کند. تهران می‌گوید واشنگتن با لغو بیشتر تحریم‌ها موافقت کرده و حالا تنها بر سر جزئیات اختلاف نظر وجود دارد. اما دولت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در روزهای اخیر بارها اعلام کرده تا ایران به تعهداتش در برجام برنگردد، این کشور هم به این توافق نمی‌پیوندد. در این میان نماینده روسیه در وین به مذاکره کنندگان درباره پیامدهای به نتیجه نرسیدن این مذاکره ها تا پایان اردیبهشت هشدار داده است. جزئیات بیشتر از نازافرین میرزا خیلی.
تهران میگوید واشنگتن موظف است به احیای برجام کمک کند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در توییتی خطاب به آمریکا گفته که فراموش نکند تنش‌ها بر سر برجام از 3 سال پیش و با خروج این کشور از توافق هسته‌ای توسط دونالد ترامپ آغاز شد.
امروز رئیس جمهور بایدن باید تصمیم بگیرد که آیا ایالات متحده به بی‌قانونی ادامه خواهد داد و یا به قانون پایبند می‌شود. مسئولیت بر شانه ایالات متحده است و نه ایران.
این اظهار نظرهای وزیر خارجه ایران در واکنش به سخنان جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا است که گفته بود مشخص نیست ایران چقدر در مذاکره ها بر سر برجام جدی است. در روزهای اخیر با فشرده تر شدن نشست‌های احیای برجام در وین، مذاکره کننده ارشد ایران گفته که آمریکا با لغو اکثر تحریم‌های درخواستی این کشور موافقت کرده و تنها اختلاف بر سر موارد اندکی از فهرست تحریم‌ها علیه اشخاص حقوقی و حقیقی است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه در سخنانش فراتر از این رفت و گفت اختلاف آنها تنها بر سر موارد بسیار جزئی است.
ما کارمون انجام دادیم، یعنی دولت دوازدهم کار خودش انجام داده. امروز در صحنه وین تمام تحریم‌های اصلی و اصولی و مهم همه اونها قبول کردن که باید بره کنار. حالا سر موارد جزئی داریم بحث میکنیم، این مورد اون مورد اون مورد.
این سخنان اما تنها از سوی ایران شنیده میشود. مقام‌های کاخ سفید بارها گفتند تا تهران به تعهدات برجامیش باز نگردد، واشنگتن به این توافق نمی‌پیوندد. جو بایدن می‌گوید که گرچه تهران بر سر احیای برجام جدی است، اما چقدر معلوم نیست، چرا که هنوز مشخص نکرده برای بازگشت به تعهداتش در برجام آمادگی چه اقداماتی است. در میانه این چانه‌زنی‌ها، میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی می‌گوید اگر مذاکره‌ها به خرداد کشیده شود، مخاطرات آن هم بیشتر خواهد شد.
کاملا درست است انریکه عزیز، مهلت زمانی وجود ندارد، اما یک تاریخ معین وجود دارد، 21 ماه می. البته ما میتونیم پس از این تاریخ هم مذاکره ها را ادامه دهیم، اما در چنین شرایطی تردید و احتمال خطر افزایش خواهد یافت. خوب است که همه شرکت کنندگان در گفتگوهای وین این موضوع را درک کنند.
این واکنش توییتری آقای اولیانوف خطاب به توییت انریکه مورا رئیس نشست‌های کمیسیون برجام در وین است که گفته بود مهلت زمانی در این گفتگوها وجود ندارد. تهران میگوید با لغو تحریم‌ها بیدرنگ به تعهدات خود در برجام باز می‌گردد. با این حال تهدید تهران به کاهش همکاریش با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و خروجش از پروتکل الحاقی از 3 خرداد موضوعی است که مذاکره کنندگان در وین را تحت فشار قرار داده.
از تیم مذاکره کننده می‌خواهیم که
محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران دیروز واشنگتن را تهدید کرد که اگر تمام تحریم‌ها را لغو نکند، هزینه بیشتری باید برای بازگشت به برجام بپردازد. در وین مذاکره‌های غیرمستقیم تهران و واشنگتن همچنان ادامه دارد، در حالی که زمان چندان به نفع این مذاکره‌ها نیست. انتخابات ریاست جمهوری ایران حدود 1.5 ماه دیگر برگزار می‌شود و تغییر دولت و در پی آن تیم مذاکره کننده ایران می‌تواند گفتگوهای وین را پیچیده‌تر کند. ناز آفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
اما دیروز مجلس ایران بعد از 2 هفته تعطیلی به فایل صوتی گفتگوی محمد جواد ظریف وزیر خارجه واکنش نشان داد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و بعضی از نمایندگان به تندی از آقای ظریف و اظهارات او انتقاد کردند. این واکنش ها 1 هفته بعد از سخنرانی علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و انتقاد او از اظهارات وزیر خارجه ایران انجام می شود. هرچند این فایل صوتی 2 هفته پیش منتشر شد، اما همچنان یکی از موضوعات داغ رسانه‌ها و مقام‌های جمهوری اسلامی است. اما مردم درباره این موضوع چه فکر می‌کنند و چه می‌گویند؟ شهریار سیامی در گزارشی به بررسی نظرات بعضی از مردم پرداخته.
کدام چهره شاخص اصلاح طلب در دهه 60 معتقد بود که محمد جواد ظریف آمریکایی است؟
متشکرم.
کاملا درست.
حالا اون نقل بیشتر مجالس است، از یک مسابقه تلویزیونی گرفته تا سخنرانی رهبر جمهوری اسلامی.
برای انسان مایه تعجب و مایه تأسف.
و حالا بعد از 2 هفته تعطیلی مجلس ایران به علت اوجگیری همگیری کرونا، در نشست غیر علنی و حتی علنی موضوع ظریف مهمتر از همگیری کرونا و تکلیف واکسیناسیون می شود و از او انتقاد می کنند.
نسبت به برخورد با عوامل و مؤثرین این قبیل اقدامات نسنجیده، پیگیری‌های لازم را به انجام رساند.
کسی که تا چند سواهی پیش امیر کبیر و مصدق ایران خوانده می شد، محمد جواد ظریف، وزیر خارجه کابینه آقای روحانی.
اولین سفر سردار سلیمانی به مسکو، وقتی که اراده روسیه بر این است که دستاورد وزارت خارجه رو نابود بکنه، حتما از طریق وزارت خارجه عمل نمی‌کنه.
تو حرف بسیار سنگینی میزنی.
حرف بسیار سنگینی میزنی.
با انتشار این فایل صوتی، حالا به یکی از مهمترین موضوعات مورد بحث نمایندگان مردم در مجلس تبدیل شده. اما خود مردم درباره این فایل صوتی چه میگویند؟
اطلاعی ندارم. من اصلا دیگه به این فکر نمی کنم که تو ایران میخواد چه اتفاقی بیفته.
برای من مهم نیسته، اینی که برای من مهمه زندگی روزانه‌ام.
بذار که صحبت نکنم، من وکیلم برام داستان.
من داداش در جریان این چیزا اصلا نیستم. من شغلمون اینجوریه که صبح میریم شب میایم خونه، اصلا در مورد این چیزا اصلا هیچی نداریم، اطلاعاتی هم ندارم، هرچی بگم بلیط سوخته است.
اصلا نشیدم چون فایلو نمیدونم راجع به چیه و ایده خاصی ندارم.
نمیدونم، من فقط توی ترور خبری همش دیدم که انتشار فایل صوتی ظریف در مورد انتشار فایل صوتی ظریف در مورد اون این اون، من فقط تیترشو میبینم رد میکنم. اینا خیلی مهم نیست، هر از گاهی چیزی از این خبرها در میاد، مهم نیست.
اصلا پیگیر اخبار نیستم، این خود اخبار الان یه خورده ذهن آدم مشغول میکنه، بعد من کاری هم نمیتونم در قبالش بکنم، یعنی اصلا وقت تلف کردنه. من بیام حالا گوشم بدم کاری نمیتونم در قبالش بکنم.
اینا دو جنان دیگه با هم درگیرن، جناب احمدی نژاد، جناب ظریف، هم دیگه رو میزنن دیگه. البته هیچ تأثیری به حال مردم نداره، هیچ تأثیری به حال مردم نداره، مردم همو بیچاره است، همو گرفتار است، چه تأثیری داره؟
اصلا عمل کرده اینو برای ما اصلا مهم نیسته، چون هیچ کدومشون برای مردم کاری نکردن. حالا میخواد دیپلماسی آقای ظریف باشه، باید اون یکی ها باشن، میخواد سران سقوبه باشه، از هیچ کدومشون راضی نیستیم و همه شون هم باید به خود جواب هست.
خب این سند محرمانه رو اصولا من نوعی آدم عامی که نمیدونه که اصولا یه نیروی نظامی عیار اطلاعاتی حساب پیشنکیزی بوده که بالاخره تونسته با آقای ظریف صحبت کنه و صدای اینو ضبط کنه. هرچی هست از مقاماته، یعنی کسی از ایشون نزدیک ایشونه یا هرچه از اونجا پخش شده، این چون سیاسی حساب میشه دیگه. اگه من افراد عادی که نمیتونیم با آقای ظریف صحبت کنیم، صداش رو ضبط کنیم.
اینا همش بازی های سیاسیه که این ابرقدرت ها دارن انجام میدن تا الان توی این وضعیت که واقعا اقتصاد کشورها، حالا نه فقط ایران، توی معرض خطر کرونا هستش، داره بدتر میشه، دامن میزنه و اینکه واقعا هم رهبر بزرگمون درست میگه و هر چیزی که ایشون میگه ما باید به ایشون اقتدا کنیم.
کشور ما کشور مافیاییه، قارت واقعا داره قارت بکنن، اقتصاد شده دست مش مافیایی، مردم بیچاره شدن. یا اینا نمیفهمن، نمیدانن اینا.
این فقط ما مردمیم که میتونیم الان این کشور رو بسازیم، نگهش داریم. اینا همشون میان و میرن، این مسئولا همشون یه مدت موندنیان، بعد یه مدت میرن. این فقط ما این که میتونیم این کشور رو نگه داریم.
از اینکه انتخاباتی میشه یه داستانه شروع میکنن، یه حرف حدیثه شروع میکنن که حالا یا از طرف مقابل یا مثلا میگم رقیبای این کارو میکنن یا دشمن این کارو میکنه، ما همیشه هر چی میشه میندازه گردن دشمن.
انتخابات یعنی کم رنگ ترین بیهوده ترین هم انتخابه برای چه دو سال جمهوری اسلامی ایران. چه انتخاباتی؟ هنوز هم اصلا کدام مردم، کدام شو، کدام شو، کدام انگیزه؟
من خیلی نگران این انتخاباتم، چون کل رسانه‌های خارجی، کل دیدای خارجی رو کشورمون روی دید انتخاباته دارن به این نگاه میکنن، مردم چقدر حمایت کنن حمایت نکنن.
با این مردم گرسنه نمیخواید از دشمن امتیاز بگیرید؟ شما که اقتصاد رو نابود کردید، چرا به مردم دروغ میگید؟ تاریخ رو برونه جلوه میدید.
به نظر میرسد گفته های بعضی از مردم و مقام های جمهوری اسلامی در یک موضوع همپوشانی دارد، اینکه اقتصاد ایران با بحران روبرو است. اما سیاستمداران منتقد مقصر را مجری سیاست ها می دانند، نه سیاستگزاران میدان و دیپلماسی که سرنوشت توافق هسته‌ای و تحریم ها در دستشان است. شهریار سیامی، رادیو فردا.
در حالی که مجوز برگزاری نماز عید فطر در شهرهای مختلف توسط ستاد ملی مقابله با کرونا صادر شده، اما ایرج حریرچی معاون وزیر بهداشت ایران از این مسئله انتقاد کرده. از سوی دیگر سازمان هلال احمر برای واکسیناسیون اتباع افغانستان در ایران از کمیته بین‌المللی صلیب سرخ درخواست 2 میلیون دوز واکسن کرونا کرده است. مهدی طاهباز و جزئیات بیشتر.
سیاست یک بام و دو هوا و رفتار دوگانه وزارت بهداشت در قبال برگزاری نماز عید فطر در شهرهای مختلف ایران. روز گذشته ایرج حریرچی معاون وزیر بهداشت گفت که ویروس کرونا جشن و پارتی و نماز عید فطر نمی شناسد، ایدئولوژیک عمل نمی کند و هر جا تجمع باشد وارد می شود. این در حالی است که طبق گفته معاون شورای سیاستگذاری ائمه جمعه در ایران، مجوز برگزاری نماز عید فطر از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا صادر شده.
طبق مصوبه ابلاغی از طرف ستاد ملی کرونا، ما در تمام شهرهای کشور برای امسال نماز عید فطر رو انشالله خواهیم داشت.
اما مسئله بحث انگیز دیگر این روزها موضوع واکسیناسیون اتباع خارجی در ایران است. پس از خودداری شهرداری تهران از تزریق واکسن به پاکبانان افغانستانی در اوایل اردیبهشت، این موضوع بیشتر مورد توجه قرار گرفت. حالا خبر رسیده که سازمان هلال احمر ایران برای واکسیناسیون اتباع افغانستان از کمیته بین‌المللی صلیب سرخ 2 میلیون دوز واکسن کرونا درخواست کرده. پیشتر سخنگوی ستاد کرونا در ایران گفته بود که تنها در صورت تحویل واکسن از سوی کشورهایی که اتباع آنها در ایران به سر می‌برند، این افراد واکسن رایگان دریافت خواهند کرد. دو هفته پیش تصاویری از ازدحام اتباع چین در بیمارستان نیکان تهران برای دریافت واکسن کرونا منتشر شد که واکنش‌های گسترده‌ای را در پی داشت. مسئولان بهداشتی در این مورد اعلام کردند که این افراد با سهمیه تهیه شده از سوی سفارت چین در ایران واکسینه شدند. از سوی دیگر، در حالی که روند واکسیناسیون در ایران به دلیل کمبود واکسن و همچنین نبود سازوکار مشخص برای تزریق آن به شهروندان به کندی پیش می‌رود، اتحادیه واردکنندگان دارو در کشور با واردات 6 میلیون دوز واکسن کرونا توسط بخش خصوصی موافقت کرده. ناصر ریاحی رئیس این اتحادیه در مورد واردات واکسن کرونا توسط بخش خصوصی گفته که در حال حاضر 100 هزار دوز واکسن به صورت آزمایشی وارد خواهد شد و در صورتی که همه چیز به درستی انجام شود، آنگاه هر هفته 200 تا 250 هزار دوز واکسن وارد می شود تا 6 میلیون دوز کامل شود. پیشتر وزارت بهداشت در نامه‌ای واردات 2 نوع واکسن اسپوتنیک و بهارات هند را توسط بخش خصوصی ممنوع اعلام کرده بود. دلیل این امر، عقد قرارداد تهیه این واکسن‌ها توسط بخش دولتی عنوان شد. با توجه به ممنوعیت واردات واکسن‌های آمریکایی توسط رهبر جمهوری اسلامی و همچنین تهیه واکسن آکسفورد آسترازنکا از سبد کوواکس، به نظر می‌رسد تنها واکسنی که بخش خصوصی امکان واردات آن را داشته باشد، محصولات تولید چین خواهند بود.
WHO gave emergency use listing to Sinopharm Beijing's COVID-19 vaccine.
سازمان بهداشت جهانی روز جمعه 17 اردیبهشت استفاده اضطراری از واکسن ساخت شرکت سینوفارم چین را برای مقابله با کرونا تایید کرد. مهدی طه‌باز، رادیو فردا.
آرش علایی همراه ماست، مدیر انستیتو بهداشت جهانی و آموزش بین‌الملل مقیم آمریکا. آقای دکتر، خبرهای ترسناکی از ویروس جهش یافته در هند به گوش میرسه. کرونایی که همراه با عفونت بسیار بالاست و بسیار نادر گویا در جهان، به هر حال این ویروس به ایران هم رسیده. چه چیزی بیشتر از این میدونیم از این ویروسی که در هند جهش یافته؟
نکته ای که باید بدانیم اینه که به نظر میرسه که ویروسی که در هند جهش پیدا کرده، دو جهش کرده. یعنی مطالعات علمی نشان میده که از دو جهش قبلی این ویروس جدید پیدا شده، ولی نباید این رو فقط به حساب هند یا ویروس هندی گذاشت. در کشوری مثل ایران با توجه به شیوع همه‌گیری و این تناوب چرخش ویروس از یک فرد به فرد دیگه، ما نگران جهش‌هایی هستیم که در خود ایران اتفاق بیفته و یا افتاده و هنوز خبر نداریم. پس یک، ویروس جهش‌یافته که در هند هست، متاسفانه قدرت بیماری‌زاییش بیشتر از ویروس‌های قبلیه، منتها هنوز در شدت بیماری، یعنی مرگ و میر، هنوز نیاز به مطالعه هست. ولی نسبت به ایران فقط نباید اکتفا کرد که آیا این ویروس به ایران وارد شده، چون خود ایران میتونه منبعی باشه برای جهش‌های جدید که این زنگ خطری است برای چند ماه آینده.
به هر حال آقای دکتر، این ویروس که از هند به هر حال داره به ایران وارد میشه، خطرناک‌ترین نوعش گویا شناسایی شده. خیلی هم نگرانن که این واکسن‌ها آیا کار میکنه رو این ویروس یا خیر. جهان گرفتار نبود واکسن، به غیر از خود کرونا که همه باش مشکل دارند، بحث شکستن انحصار واکسن هم مطرح است. حالا اتحادیه اروپا پیشنهاد هند برای تعلیق مالکیت انحصاری واکسن کرونا رو نپذیرفته. چرا؟ چه اتفاقی داره میفته آقای دکتر؟
این رو باید یک کمی با نگاه وسیع تری دید. آیا این واکسن ها در هند تولید میشه؟ خب ما میدانیم که واکسن آسترازنیکایی که تولید هند هست در خود هند تولید میشه با لایسنس یا با اجازه کارخانه اصلی. نکته مهم در اینجا اینه، یک بحث است که آیا این حق مالکیت اگه برداریم کشورها میتوانند واکسن با کیفیت تولید کنند یا نه. این نکته یه که اتحادیه اروپا و بسیاری از محققان روش تاکید میکنند. از طرف دیگه گروه دیگه میگن که خب حالا که ما یک همه‌گیری جهانی داریم، حالا که همه کشورها درگیری شدن، باید نگاه از بحث اقتصادی بیاد بیرون و بیشتر بپردازه به بحث انسان دوستانه. و ما میدانیم که بعضی از واکسن ها، مثلا واکسن جانسون اند جانسون، بدون سود داره میاد به بازار. پس کلن یک مناظره است که آیا ما کیفیت رو فدای کمیت کنیم یا نه، و از طرف دیگه آیا ما باید نگاه درآمدزایی به این موضوع داشته باشیم یا نگاه انسان دوستانه. ولی در هر صورت، در هر صورت، حتی اگه امروز هم مجوزها داده بشه به کشورها، باز ما برای دسترسی عمومی به واکسن فاصله زیادی داریم. و همونطوری که در سوال اول شما بود، جهش‌ها در انتظارن. ما نمیدانیم که این واکسن ها به کدام جهش ها پاسخ مثبت میدهند. کماکان همان الفبای اولیه، یعنی پیشگیری اولیه، با زدن ماسک، عدم تجمع، فاصله گذاری اجتماعی و هوای تازه است، خصوصا در این روزهایی که ما داریم میریم به مراسم مذهبی هست، کنکورها هست، امتحانات اختصاصی هست. اینا همه باید تعطیل بشه و کماکان باید بریم سراغ اصل اولیه پیشگیری.
تازه آقای دکتر، ایران اجازه برگزاری نماز عید فطر رو صادر کرده که البته در همون کشور هم دارای اختلاف نظر هست. آرش علایی همراه ما بود، مدیر انستیتو بهداشت جهانی و آموزش بین الملل مقیم آمریکا.
حسن روحانی در 8 سال گذشته مرتب وعده داده که به وضعیت اشتغال رسیدگی میکنه.
ما باید مشکل بیکاری را حل کنیم در این کشور.
جدیدترین آمار رسمی نرخ بیکاری در ایران رو نزدیک 10% میدونه، چیزی حدود 3.5 میلیون نفر. آمارهای غیر رسمی این رو تا 10 میلیون نفر هم اعلام کردند. رادیو فردا قصد داره با تهیه گزارش‌هایی از پیامدهای ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی دولت حسن روحانی بگه. در این گزارش‌ها انعکاس صدای مخاطبان اولویت رادیو فرداست.
از صبح تا شب کار می‌کنیم، ولی اونجوری که باید برداشت کنیم.
من پایه حقوقم 3 تومانه.
درآمدی که دارم 2500، تقریباً 1500 برای اجاره میره.
در صورت تمایل با ضبط تصویر و صدای خود از مشکلات پیدا کردن شغل و بیکاری به ما بگید. از حقوق و دستمزدهای پایین و مشکلات ناشی از بیکاری. از احساستون در مورد وعده های حسن روحانی و عدم تحقق اونها بگید. بعد از فیلم برداری فایلاتون رو میتونید از طریق اپلیکیشن تلگرام به شناسه @فرداگرام و یا از طریق اپلیکیشن خود رادیو فردا به ما ارسال کنید. چند تا نکته ساده برای فیلم برداری. موبایلتون رو افقی و ثابت نگه دارید. تاریخ و مکان رو ذکر کنید. اگر از مشخص شدن چهره خودتون و دیگران نگرانید، از صورتها فیلم نگیرید. به جاش از محیط اطراف فیلم برداری کنید و روش حرف بزنید. از بکار بردن کلمات توهین‌آمیز خودداری کنید تا بتونیم از ویدیوهاتون استفاده کنیم.
گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی، کارگر وبلاگ‌نویسی که در بازداشتگاه پلیس فتح در سال 91 کشته شد، میگوید برای حمایت از زندانیان و آسیب دیدگان انجمنی را با نام ستار بهشتی تأسیس کرده است. در پیام ویدئویی که از طریق این انجمن برای رادیو فردا ارسال شده، خانم عشقی تاکید کرده که انجمن ستار بهشتی تلاش می‌کند تا پلی برای دستیابی به اتحاد و همبستگی بین همه ایرانیان با هر نوع گرایش فکری، سیاسی و عقیدتی باشد.
از وقت ستار منه و پرستار منه کشتن، اگه یه جوونی کشته میشه، جگر من پاره پاره میشه. اگر یه جوونه ببرن زندان یا بکشن، احساس میکنم ریختن تو خونه ستار منو ببرن. من از روز اول با ستارم عهد بستم، حالا با مردم ایران عهد میبندم. از کارگرای زحمتکش که ستارهای منم حمایت میکنم و معلم ها اولادای منم حمایت ازشون میکنم. منم از مرگ و تهدید نترسونیم، منو به رگبار ببندیم. من مادر ستار بهشتی هستم، من در کنار ملت ایران هستم. من آرزوم بود این انجمن رو پایه‌گذاری کنم که به ملت عزیزم کمک کنم، بعد منم این یادگار بمونه. این انجمن رو میخواستم تو وطن خودم بزنم، به خاطر که من دوز و اختلاسگر و قاتل نیستم اجازه رو به من ندادن. هر خبری از صفحه انجمن میاد بیرون نظر منه و خودم اطلاع دارم.
در بخش دیگری از این پیام مادر ستار بهشتی خبر داده که دو تن از افراد مورد اعتماد او در خارج از کشور مسئول پایه‌گذاری و فعالیت‌های این انجمن خواهند بود.
دو نفر از فرزندان من که در خارج هستند بهشون اعتماد دارم، ستار منن. بهشون گفتم این انجمن پایه‌گذاری کنن. این دو فرزند من یه انجمن زیر نظر من انجام میدن. با ستار من دوست بودن، این چند سالم با من بودن، اما اگه من بمیرم یه انجمن با برجاست. بعضا گفتن گوهر عشقی سواد نداره. مردم ایران بدونین چقدر زجر میکشن، سوال لازم نیست، غیرت و شرف داشته باشین.
انفجارهای شنبه بعد از ظهر در غرب کابل ده‌ها کشته بر جای گذاشت که بیشتر آنها دانش آموزان دختر بودند. بسیاری از نهادهای بین‌المللی و رهبران سیاسی این انفجارها را محکوم کردند. دولت افغانستان طالبان را مسئول این بمب‌گذاری‌ها اعلام کرده، اما این گروه مسئولیت این انفجارها را نپذیرفته است. پیش از اینکه گزارش مهران کریمی را با هم ببینیم، یادآوری می‌کنم که این فیلم صحنه‌هایی دارد که شاید برای برخی ناراحت کننده باشد.
شنبه بعد از ظهر انفجاری در مقابل مدرسه دخترانه سید و شهدا در غرب کابل پایتخت افغانستان حمام خون به راه انداخت. مادرانی داغ دیده که به امید پیشرفت دخترانشان آنها را به مدرسه فرستادند، اما بازگشتی در کار نبود. هرچه زمان از وقوع انفجار می گذرد به تعداد قربانیان اضافه می شود. خبرگزاری رویترز تعداد کشته شدگان را تا دیروز یکشنبه بیش از 60 نفر اعلام کرد. البته بعضی از شاهدان عینی به بخش دری رادیو اروپای آزاد گفتند که تعداد قربانیان بیشتر از آمارهای اعلام شده است. در میان آوار، کتاب و کفش‌های دخترانه و کوله پشتی حکایت از معصومیت قربانیان این انفجارها را دارد. اینجا در بیمارستانی در کابل، جایی که اکثر مجروحین این حادثه را با آن منتقل کردند، کادر درمانی سخت در تلاشند. مقام‌های دولتی افغانستان می‌گویند انفجارها در چند مرحله حوالی ساعت 4:30 بعد از ظهر به وقت محلی رخ دادند. به نقل از وزارت کشور افغانستان، در این حمله تروریستی ابتدا یک خودرو منفجر و به دنبال آن دو بمب دیگر منفجر می شوند. تا کنون کسی مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته است، اما دولت افغانستان گروه طالبان را مسئول این حملات می داند. سخنگوی وزارت معارف افغانستان نجیبا آریان میگوید طالبان به مانند حملات چند ماه پیش به دانشگاهی در کابل مسئول انفجارهای روز شنبه است. انفجار روز شنبه واکنش‌های بین‌المللی و داخلی به همراه داشته است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان این حملات را جنایتکارانه خوانده و شدیداً محکوم کرده است. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل نیز این حمله را محکوم کرده و گفته که عاملان این جنایت فجیع باید پاسخگو باشند. صندوق کودکان ملل متحد یونیسف هدف قرار دادن کودکان را شدیداً محکوم و بمب‌گذاری اخیر را مغایر حقوق بشر بین‌المللی و قوانین انسانی اعلام کرده است. بسیاری از کاربران افغان در شبکه‌های اجتماعی این حملات را به نسل کشی تشبیه کردند. از آنجایی که تعداد زیادی از مجروحین و کشته شدگان از اقلیت شیعه هزاره در افغانستان هستند، برخی کاربران دولت اشرف غنی را به دلیل ناکامی در برقراری امنیت سرزنش کردند. از هنگامی که ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که نیروهای خود را از افغانستان خارج می‌کند، کابل در وضعیت اضطراری و آماده باش به سر می‌برد. نیروهای آمریکایی قرار است تا ماه سپتامبر امسال از این کشور خارج شوند. مهران کریمی، رادیو فردا.
فدراسیون تکواندوی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد مسابقات انتخابی تیم پناهندگان را در ایران برگزار می‌کند. در این باره با مهدی رستم‌پور صحبت می‌کنیم، خبرنگار ورزشی مقیم دانمارک. مهدی، موضوع از چه قراره؟
درود رویا، من وقتی این خبر رو دیدم برق از چشمام پرید. اولی که خب پناهنده‌ای که در ایران وجود نداره غیر از مهاجرین کشور دوست و همسایه افغانستان، که اونها هم افرادی که ورزش میکنن در رشته تکواندو باید در رقابت‌های داخلی ایران حضور پیدا کنن. یعنی پناهندگی در همه جای دنیا به همین ترتیبه، وقتی که به اروپا یک ورزشکاری پناهنده میشه یا هر کشور دیگری، مسابقه مجزا که بین پناهنده‌ها برگزار نمی‌کنن. اون پناهنده‌ها میتونن اگه کیفیت ورزشی داشته باشن در رقابت‌های قهرمانی کشور با به اسم باشگاه یا شهر محل اقامتشون شرکت کنن، به همین راحتی، حتی پیش از آن که قبول بشن و پروسه پناهندگی رو طی کنن. به نظر میرسه که آقای پولادگر به خاطر اینکه تعداد تکواندوکاران پناهنده ایرانی بسیار زیاد شده و مدام داره اخبار پناهندگی ورزشکاران ایرانی در تکواندو منتشر میشه، برای جبران این در واقع بساط رو چیده که بگه که ما هم پناهنده داریم و ما هم براشون مسابقه برگزار میکنیم، که خب واقعا تأسف آوره.
اشاره کردی به پناهجویان تکواندو کار ایرانی. متی، به طور گسترده این افراد در رقابت‌های گزینشی المپیک شرکت کردند، چه نتایجی به دست اومد؟
بله، مسابقات واقعی که پناهجویان در اون حضور دارن همین رقابت‌های گزینشی المپیک در اروپا بود که تعداد زیادی از ایرانی‌های پناهجو هم حضور داشتن. سرشناس‌ترینشون کیمیا علیزاده بود که تا یک قدمی سهمیه المپیک پیش رفت، حریف پرتغالی رو به راحتی شکست داد، نماینده بوسنی رو از پیش رو برداشت و در نیمه نهایی اگر یونان رو شکست میداد المپیکی میشد، مسابقه برابری بود. و کیمیا که هم زانوی مصدومی داره در این ویدیو هم مشخص تا حدودی، و همین که تمرینات خوبی رو پشت سر نگذاشت بود، پروسه پناهندگیش طول کشید ولی فوق‌العاده ظاهر شد. حالا یه نکته‌ای هم بگم که رسانه‌های ایرانی، بعضی از رسانه‌ها استقبال می‌کنن همیشه از شکست های کیمیا و توصیفشون اینه که از ایران رفت و ناموفقه. موضوع اینه که کیمیا علیزاده که به خاطر مدال از ایران خارج نشده، در بیانیه‌اش هم این رو تاکید کرد که من نمیخوام این موفقیت‌ها و موقعیت‌ها رو که زیر سلطه و تبعیض جنسیتی باشه، میخوام در یک کشور آزاد بقیه عمرم رو زندگی کنم، در کنارش هم ورزش کنم. این حقیقتیه که او بازگو کرده و نمیشه نادیده گرفت. ضمن این که خب در مسابقات گزینشی المپیک هم به مقام سوم رسیده و نتیجه فوق‌العاده‌ایه.
از کیمیا علیزاده گفتی. مهدی، ناصر علیزاده هم به عنوان آخرین نماینده ایران در کشتی فرنگی گزینشی المپیک حضور داشت. آیا تونست سهمیه‌های ایران رو کامل کنه؟
از 12 سهمیه آزاد و فرنگی فقط یکی باقی مونده بود که همین 87 کیلو فرنگی بود. ناصر علیزاده تونست سوئیس رو ببره، ژاپن هم برد، مقابل داتوناشویلی ستاره گرجستانی الاصل تیم سربستان مسابقه خیلی خوبی رو برگزار کرد، ولی در نهایت یک بر یک نتیجه رو واگذار کرد. البته علاوه بر ایران، روسیه هم نتونست سهمیاشو کامل کنه، آمریکا هم نتونست. کوبا در کشتی فرنگی تنها تیمی بود که تونست هر شش سهمیه رو به دست بیاره و ترکیب کامل در المپیک حضور خواهد داشت.
مهدی رستم‌پور در کنار ما بود، خبرنگار ورزشی مقیم دانمارک.
سپاسگزارم.
مقامات حزب حاکم چین با هدف تبدیل شدن این کشور به قول فناوری، مراکز آتش نشانی شهر گویانگ در جنوب چین را هوشمند کردند. آنها با جمع‌آوری داده‌ها از طریق سنسورها، تراشه‌های ارتباطی و دوربین‌های نظارتی خیابان‌ها قصد دارند وقوع حوادث مترقبه و آتش‌سوزی‌ها را پیش‌بینی کنند. مقامات چین معتقدند با پیشرفت و توسعه جوامع، حوادث هم پیچیده‌تر و شدیدتر می‌شوند و برای کنترل آنها باید از همکاری نیروهای انسانی و ابزارهای هوشمند سود بود.
آتش نشانی هوشمند یک قدم دیگر برای تبدیل شدن به قول فناوری. اینجا شهر گویانگ، مرکز استان گویژو در جنوب چین است، جایی که مقامات چینی قصد دارند از کلان داده ها یا بیگ دیتا برای پیش بینی آتش سوزی و حوادث غیر مترقبه احتمالی استفاده کنند. در انتقال کلان داده ها از اینترنت اشیا، سنسورها تا دوربین های نظارتی در خیابان های چین استفاده می شود. در صدها مرکز مانند بیمارستان های دولتی و مراکز کنفرانس، تراشه هایی برای کنترل دما، جریان و ولتاژ الکتریکی نصب شدند. سال گذشته همین تراشه ها دمای بالای جعبه توزیع یک مدار الکتریکی در یک مرکز بهداشتی را تشخیص دادند. آتش نشانان برای جلوگیری از خطر آتش سوزی احتمالی در محل حاضر شدند.
در گذشته ما برای تنظیم اطلاعات به انسان وابسته بودیم، اما حالا با تنظیم کلان داده ها میتونیم ویژگی های حوادث و منابع موجود و فاصله آنها تا محل حادثه رو بررسی کنیم تا از منابعی که به محل نزدیک ترن استفاده کنیم. با این روش میتونیم کارایی و دقت خودمون رو بهبود ببخشیم.
آتش نشانان همچنین با استفاده از دوربین های نظارتی می توانند تا 5 کیلومتری محل حادثه را کنترل کنند. به گزارش مقامات چین، تا کنون هیچ حادثه آتش سوزی در 800 محلی که این سیستم نصب شده رخ نداده. این سیستم با تشخیص دمای بالاتر از حد مجاز خطر را تشخیص داده و هشدار می دهد. با این حال این سیستم جای نیروی انسانی را نمی گیرد.
هنوز فاصله زیادی بین تعداد آتش نشانهایی که داریم و تعداد مورد نیاز جامعه وجود داره، چون همینطور که جوامع بزرگتر میشن بلایا و خطرات هم پیچیده تر و شدیدتر میشن. برای همین ما هم به نیروی انسانی و ابزارهای هوشمند نیاز داریم.
کلان داده ها برای اطفاء حریق در کشورهای دیگری از جمله ایالات متحده و هلند هم استفاده میشوند. طبق اطلاعات ارائه شده توسط دفتر اطلاع رسانی شورای دولتی چین، بیش از 6 میلیون دلار با هدف ساخت آتش نشانی هوشمند در شهر گویانگ هزینه شده که بخشی از هدف چین برای تبدیل شدن به قدرت فناوری مستقل در آینده است.
سازمان ملل در گزارشی جدید اعلام کرده کاهش گاز متان حاصل از فعالیت‌های انسانی می‌تواند خطرات ناشی از تغییرات آب و هوایی را کاهش دهد. این گاز که یکی از گازهای اصلی پدیده گلخانه‌ای محسوب می‌شود، چندین برابر دی‌اکسید کربن توانایی جذب گرما را دارد. محققان می‌گویند کنترل انتشار این گاز نه تنها به کند شدن روند گرمایش زمین کمک می‌کند، بلکه جمع کردن آن نیز می تواند صرفه های اقتصادی داشته باشد.
کاهش گاز متان موجود در هوا امید جدیدی برای کم شدن سرعت گرمایش زمین. طبق گزارش جدید سازمان ملل متحد، کاهش آلودگی حاصل از گاز متان در مهار گرمایش زمین و تغییرات آب و هوایی خطرناک در کوتاه مدت مؤثر خواهد بود. انتشار گاز متان که یکی از گازهای گلخانه‌ای مؤثر در گرمایش زمین است، از طریق فعالیت‌های انسانی مانند استخراج گاز طبیعی، انتشار از محل دفن زباله‌ها و همینطور خروج از دستگاه گوارش دام‌ها و سایر منابع کشاورزی در حال افزایش است. گاز متان در به دام انداختن گرما نسبت به گاز اصلی پدیده گلخانه‌ای یعنی دیوکسید کربن قوی تر عمل کرده و هر مولکول آن نسبت به دیوکسید کربن ده‌ها برابر بیشتر گرما به خود جذب می کند. میزان متان موجود در هوا 200 برابر دیوکسید کربن است و حدود 60% از متان موجود در جو زمین حاصل از فعالیت‌های انسانی، تالاب‌ها و سایر منابع طبیعی است. اما برخلاف دیوکسید کربن که قرن‌ها در هوا باقی می‌ماند، عمر گاز متان تنها 12 سال است. محققان می‌گویند جمع کردن متان نه تنها ارزان‌تر است، بلکه مصارف اقتصادی آن نیز سود بیشتری به همراه خواهد داشت.
اگه به وجه اقتصادی گاز متان توجه کنید، متان یک گاز طبیعی با ارزشه. ما میتونیم میلیاردها تن گاز دیوکسید کربن جمع کنیم، ولی تنها کاری که باش میشه کرد اینه که اون رو زیر زمین دفن کنیم، در حالی که از متان میشه برای تولید برق استفاده کرد. هزینه جمع‌آوری و سود اقتصادیش با بقیه گازهای گلخونه‌ای فرق داره.
بر اساس گزارش برنامه محیط زیست سازمان ملل، اگر انتشار گاز متان ناشی از فعالیت‌های انسانی تا سال 2030 به نصف کاهش یابد، میتوان از افزایش 0.5 درجه گرمای زمین جلوگیری کرده. برای کنترل گرمایش زمین باید انتشار هر دو گاز متان و دیوکسید کربن کاهش یابد. اما کاهش میزان متان موجود در هوا نتیجه سریع‌تری خواهد داشت. از عواملی که میتوانند به کاهش متان کمک کنند کم شدن ضایعات مواد غذایی، بهبود تغذیه دام‌ها و رژیم‌های غذایی با پروتئین دامی کمتر هستند. اما متخصصین میگویند این به معنای کنار گذاشتن کامل گوشت و محصولات دامی نیست.
تغییر الگوی رفتاری یکی از راهکارهای ساده است. تغییر غذایی که دام‌ها می‌خورند کار ساده‌ای نیست، ولی قدم مفیدیه. ما در مورد گیاهخواری یا خوردن غذای سالم‌تر صحبت نمی‌کنیم. چیزی که بهداشت جهانی توصیه می‌کنه مصرف کمتر گوشت قرمز. وقتی به سوپرمارکت میرید می‌تونید جای گوشت قرمز چیز دیگه‌ای بخرید و همین مصرف کم می‌تونه تغییر ایجاد کنه.
آلودگی حاصل از گاز متان نسبت به دیوکسید کربن با سرعت بیشتری در حال افزایش است. ماهواره‌ها نشت حجم عظیمی از گاز متان را نشان می‌دهند که مربوط به استخراج گاز طبیعی در ایالات متحده و روسیه است. از آنجایی که متان در ایجاد آلودگی محدود مؤثر است، کاهش انتشار سالانه آن میتواند از میزان مرگ‌های ناشی از آلودگی هوا جلوگیری کند.
موزه تاریخ طبیعی زاگرب در کرواسی از فسیل‌های رونمایی کرده که به تازگی در مرز کرواسی و منطقه بوسنی کشف شدند. ماموران پلیس این محموله قاچاق را در صندوق عقب یک اتومبیل پیدا کردند که قصد خروج از کشور را داشت. گروهی از دیرینه‌شناسان موزه زاگرب برآورد می‌کنند که این فسیل‌ها قدمتی 15 میلیون ساله داشته باشند.
به تازگی ماموران پلیس در مرز بین کرواسی و بوسنی در صندوق عقب اتومبیل یک راننده اهل اسلوونی ده‌ها محموله قاچاق فسیل کشف کردند. گروهی از دیرینه‌شناسان برآورد می‌کنند که این فسیل‌ها قدمتی 15 میلیون ساله دارند. بررسی‌ها در موزه تاریخ طبیعی زاگرب، پایتخت کرواسی نشان می‌دهد بقایای پیدا شده شامل استخوان آرواره و دندان‌های گروهی از علف‌خواران ما قبل تاریخ مانند فیل، کرگدن، خود و دیگر موجودات منقرض شده است.
فسیل‌های کشف شده عمدتاً متعلق به پستانداران به ویژه فیل‌های ما قبل تاریخ هستند. برآورد میشه که قدمتی 14 تا 15 میلیون ساله داشته باشند، یعنی مربوط به دوره زمین شناسی میوسن هستند.
گمان میرود که بعضی از فسیل ها متعلق به دو گونه گومفوتریوم و پرودینوتریوم از تیره فیل های ما قبل تاریخ باشند. فسیل های ضبط شده در معدنی در نزدیکی مرکز منطقه بوسنی پیدا شدند. به گفته محققین این فسیل ها می توانند اطلاعات جدیدی در مورد آب و هوا و محیط زیست ما قبل تاریخ فراهم کنند.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و مالا باشید.